رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب با وقت واشنگتن و 6:30 صبح با وقت کابل است. امروز 20 ماه حمل که برابر است به 8 اپریل. بخش اول بخش دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
توافق ایران و پاکستان در خصوص مسائل یمن و افغانستان. تندروان دولت اسلامی بیش از 200 یزیدی زندانی را آزاد کردند و لیتوانیا نشرات یک تلویزیون دولتی روسیه را ممنوع کرد.
در کنار مشروع خبرهای جهان، گزارشی داریم از تحتاب گذاری نخستین بازار زنانه در ولایت بامیان. بلند رفتن خطرات عملیات هوایی عربستان علیه شورشی های حوثی به دلیل فرستادن کشتی های جنگی ایران به یمن و همچنان آزمون های فرار راه بانک جهانی برای ختم فقر در جهان. خبرهای ورزشی و پیشگوی اوضاع جوی را نیز در برنامه داریم، با ما باشید. نخست از همه مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفی حساس.
سلام و صبح بخیر. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفت که شورای امنیت ملل متحد فیصل نامه‌ای را تصویب کرده است که آتش بس را در یمن انفاذ می سازد، بر تدارکات سلاح تحریم وضع می کند و در نهایت شورشیان حوثی را خل سلاح می سازد. سرتاج عزیز این مطلب را در کنفرانس خبری مشترک خود با جواد ظریف وزیر خارجه ایران بیان کرد.
Well, I think one possibility is.
آقای عزیز گفت فکر میکنم یک مسئولیت عملی شورای امنیت است. وزیر خارجه ایران با این سخنان آقای عزیز مخالف به نظر میرسید.
This should be left to the Yemenis to decide.
آقای ظریف گفت این تصمیم باید به یمنی ها واگذار شود. ما در جهان خارج در منطقه تنها می توانیم تسهیلات فراهم کنیم. آقای ظریف گفت که تمام مساعی کشورش بر 4 اصل آتش بست، امداد بشری، گفتگوی بین یمنی ها و حکومت وسیع البنیاد استوار بوده است. وزیر خارجه ایران تصریح کرد که کشورش مایل است از نفوذ خود بر شورشیان حوثی در برقراری آتش بس فوری در یمن استفاده کند. ایران و پاکستان بر ضرورت انعطاف بیشتر تمام جوانب موافقت کردند. آنها همچنین بر سایر مسائل مثل ضرورت همکاری به ایجاد ثبات در افغانستان و بهبود امنیت در امتداد سرحدات بین دو کشور توافق کردند. ایران و پاکستان هر دو در خصوص مسئله یمن چند روز گذشته با دیگر کشورهای اسلامی و متقوی مثل ترکیه و اردن دخیل می باشند.
ایران یک کشتی جنگی و یک کشتی دیگر را به ساحل آب‌های یمن روز چهارشنبه فرستاد. این اقدام ایران اهمیت عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی را بلند برده است. این مانور ایران زمان رخ داده است که ایالات متحده حمایت خود را از عملیات تحت رهبری عربستان سعودی با تقویت تدارکات سلاح، همکاری استخباراتی و انجام ماموریت پروازهای تلرسانی آمریکا به جت‌های جنگی ائتلاف عمیق ساخته است.
ایران 5 قدرت هسته‌ای را به ناکامی در اتخاذ اقدام محکم به حذف ذخایر هسته‌ایشان متهم کرده و خواستار برپایی مذاکرات در مورد پیمان خلع سلاح سازی هسته‌ای با تاریخ هدفمندی شده است. غلام حسین دهقانی معاون سفیر ایران برای ملل متحد در کنفرانس ملل متحد برای خلع سلاح سازی روز چهارشنبه گفت که پیمان جامع، الزامی، برگشت ناپذیر و قابل تایید مؤثرترین و عملی‌ترین راه برای حذف سلاح‌های هسته‌ای می باشد. او قدرت‌های هسته‌ای مثل ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه را به تعهد خلع سلاح سازی و عدم پیشرفت متهم کرده گفت که جدول زمانی باید طی مذاکرات تعیین شود.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که ایران بعد از ختم زمان توافقنامه انجام شده توان دست یافتن به سلاح هسته‌ای را به سرعت خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گفت که اسرائیل این نظر را مطرح می‌سازد که هنگامی که تاریخ توافقنامه ختم شود، زمان دسترسی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای صفر خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که تحت معامله ابتدایی هفته گذشته بین قدرت‌های جهان و ایران، زمان گریز ایران حداقل 4 سال خواهد بود. روز سه‌شنبه آقای اوباما بر رادیوی ملی آمریکا گفت که وی بیم دارد که به زودی پس از ختم تاریخ توافقنامه زمان دستیابی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای تقریبا به صفر می‌رسد. اگرچه وی از معامله هفته گذشته دفاع کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. مقام‌های نظامی مصر می‌گویند که 11 غیر نظامی و 2 سرباز در 3 حمله در منطقه نارام سینا کشته شد. مقام‌ها گفتند که مرمی هاون چهارشنبه بر یک ساحه مسکونی در جنوب شیخ زوید شهرکی در شمال سینا فرود آمده به چندین خانه آسیب رساند و 9 باشنده آنجا را کشت. منطقه سینا مدت طولانی است که محل جنگ شورشیان است. مقام‌های مصری گفتند که اردو هیچ عملیاتی را در آن ساحه ندارد.
گروه دولت اسلامی بیش از 200 یزیدی را بعد از 8 ماه توقیف چهارشنبه آزاد کرد. این مطلب را یک مسئول امنیتی کردی عراقی بیان کرد. این تازه ترین رهایی دست جمعی اسرا توسط تندروان دولت اسلامی است. جنرال هیوا عبدالله یک فرمانده پیشمرگه های کردی در کرکوک شهر شمال عراق گفت که اکثر 216 زندانی رها شده در وضعیت بدی صحی بوده و نشانه های تحمل بدرفتاری و بی‌توجهی نسبت به آنان دیده می شود. این فرمانده کردی افزود که حدود 30 کودک در میان آزاد شدگان وجود دارد در حالی که باقی مانده ایشان افراد سال خورده می باشند. هیچ دلیل برای رهایی آن زندانیان که از ساحهشان در سنجیر اختطاف شده بودند بیان نشده است.
رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو ممکن تحریم خود را بر واردات مواد غذایی از یونان رفع کند. ولادیمیر پوتین در دیدارش با صدر اعظم یونان در مسکو چهارشنبه گفت بین سالهای 2009 و 2013 حجم مبادلات بین دو کشور بیش از 2 برابر رشد کرده است. پوتین افزود که اما سال گذشته یک بار این مبادلات تا 40% کاهش یافت. رئیس جمهور روسیه گفت که رهبر یونان هیچ امداد مالی را از روسیه تقاضا نکرده است. آقای پوتین افزود که وی و صدر اعظم یونان مشارکت احتمالی یونان در پروژه پایپلاین ترکیش استریم را بحث کردند. به گفته ولادیمیر پوتین آن پروژه می تواند چندین میلیون یورو سالانه برای یونان عاید داشته باشد که همچنین این مفاد اقتصادی به تقویت همکاری اقتصادی بین یونان و روسیه کمک خواهد کرد.
تنظیم کننده نشرات لیتوانیا نشرات استیشن تلویزیونی روسیه را برای 3 ماه ممنوع کرده است. این اداره گفته است که آن رسانه با وجود هشدار مکرر به نشر تبلیغات کرملین ادامه می دهد. کمیسیون رادیو و تلویزیون لیتوانیا گفته است که RTR پلنتیا رسانه دولتی روسیه است از قانون ممنوعیت نشر تبلیغات جنگ، تنفر و تحریک تخطی کرده است. مسکو از این تعزیرات انتقاد کرده و کشورهای بالتیک را به تخطی از حقوق دسترسی به معلومات متهم کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. حدود 1000 عضو گروه های تبهکار و دستندرکاران آنها از 230 گروه مختلف در سراسر ایالات متحده در عملیاتی تحت ریاست ماموران مخفی پلیس سرحدی این کشور توقیف شده است. این پاکسازی تحت نام پروژه حیات وحش گروه های جنایتکاری را هدف قرار داد که در سرحدات بین المللی کار می کردند. این عملیات از تاریخ 23 فوریه تا 31 مارچ اجرا شد و 976 عضو گروه های جنایتکار و دستندرکار آنان را در 282 شهر بازداشت کرد. اکثر آنان شهروندان امریکایی هستند، اما 199 تنشان شهروندان 18 کشور از امریکای مرکزی، جنوبی، آسیا، افریقا، اروپا و جزایر کارائیب است.
و در خبر آخر از افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که مقام ریاست اجرایی کدام پست خالی و تشریفاتی نبوده و نه هم کس آن مقام را به او تحفه داده است. آقای عبدالله چهارشنبه طی سخنرانی در یک نشست در مورد آینده حقوق بشر در افغانستان گفت که ریاست اجرایی در پایان منازعات انتخاباتی بر اساس یک توافق ایجاد شد و بر اساس همان توافق بود که حکومت وحدت ملی نیز تشکیل گردید. آقای عبدالله همچنان افزود که مقام رسمی او مورد پذیرش قرار گرفته و این مقام به معنای نمایندگی از یک قشر و یا یک گروه خاص نیست. پایان خبرها.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده عزیز، عزیز، شما مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. سنگ تهداب نخستین بازار مخصوص بانوان در ولایت بامیان با اشتراک مسئولین حکومتی و ده‌ها زن تجارت پیشه در مرکز این ولایت بنا گذاشته شد. شماره از بانوان تجارت پیشه و تولید کنندگان محصولات محلی در بامیان با اظهار خرسندی میگویند که این بازار برای رشد سرمایه های کوچک آنان مفید واقع می شود. جزئیات بیشتر این گزارش از ظفر بامیانی.
در این بازار برای 30 نهاد زنانه که در بخش‌های تجارت‌های کوچک فعالیت دارند، دکان توزیع شده است که تمامی محصولات تولیدی بانوان در این دکان‌ها توسط فروشندگان زن عرضه خواهد شد. معصومه ابراهیمی، رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه بامیان، با اظهار خرسندی از تهداب گذاری این بازار زنانه برات آشنا صدای آمریکا گفت:
زنان تجارت پیشه اون رقم جای مشخص نداشت که بتونه محصولات خودش عرضه کنه و کسی که از بیرون میاد یا از خارج میاد نمیتونست که مثلا صنایع دستی رو به آسانی پیدا کنه، چون جای مشخص نبود. یکی در فولادی شیبرتو بود، یکی مثلا در مرکز بود، یکی در اجدر بود، ولی حالی که شده میتونه یک جای مشخص باشه. کسی که صنایع دستی کار داشته باشه یا میخواد دیدن کنه از بخش صنایع دستی، میتونه مستقیم اینجا در بازارچه زنو بیه و چیزی که میخواد او را خریداری کنه.
مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت بامیان میگویند که در چند سال اخیر 30 انجمن تجارتی و 3 اتحادیه تجارتی بانوان در این ولایت ایجاد شده است. به گفته این مسئولین، بیش از 1000 زن در سطح ولایت بامیان در این 33 نهاد تجارتی که توسط بانوان رهبری می‌شود، عضو بوده و روی تولید و فروش صنایع لبنی، دستی و محصولات محلی بامیان مشغول کارند. علیرضا حسن‌زاده، مدیر عامل اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت بامیان، در این باره میگوید:
در قدم اول هر انجمن مبلغ 10000، 15000 و نهایتش تا 1 لگ افغانی سرمایه داشتن، ولی برای فعلا شما میتونید که از نزدیک مشاهده کنید هر انجمن دارای تا 5 لگ افغانی سرمایه هستند و این یک نوع ترقی و پیشرفت در عرصه صنایع دستی و در عرصه زنان تجارت پیشه ولایت بامیان است که واقعا باعث مسرت و خوشی کل ارگان های دولتی، مخصوصا اتاق تجارت میشه.
مسئولین اتاق های تجارت و صنایع ولایت بامیان میگویند که هر نهاد زنانه در این ولایت در حدود 250 شاگرد در بخش آموزش و تولید صنایع دستی دارند. نبود محل مناسب و بازار مشخص برای فروش تولیدات محلی زنان در ولایت بامیان از جمله مشکلاتی است که زنان همواره از آن شاکی بودند. سهیلا رضایی، مسئول انجمن صنایع دستی گوهرشاد که نزدیک به 10 سال می شود در بازار بامیان دکان دارد، میگوید:
و من چون آرایشگاه دارم، دکانم دارم، هر ارگان که می آمد می گفت صنایع دستی جدا باشه، آرایشگاه جدا باشه. و ما بعد یک سال که ولایت مرفتیم، شاروالی مرفتیم، تعدادی از خانوما، از خواهران بسیار به زحمت زیاد تانستیم دکانو به دست بیاریم. تصمیم داره که دکانای ما رو بسازیم و تمام صنایع دستی مون بیاریم اینجا دیزاین کنیم و تمام ارگان ها و از خارج و از مهمونایی که از کابل میای و با خبر باشه از اینجا صنایع دستی ما را خریداری بکنه.
مسئولین اداره امور زنان بامیان نیز ایجاد این بازار زنانه را برای تشویق بانوان، رشد اقتصادی و استقلالیت مالی آنان مفید می‌خوانند. این بازار در ساحه با مساحت نزدیک به 2 جریب زمین واقع در شهر جدید غلغله در مرکز ولایت بامیان ایجاد می‌شود. بامیان از ولایت امن افغانستان است که زنان در عرصه‌های مختلف حضور قابل ملاحظه دارند. با آنکه مردم این ولایت همواره دولت را در انکشاف و بازسازی این ولایت کم توجه یاد می‌کنند، اما در بخش‌های خصوصی از جمله صنعت هتل داری کارهای موثری در این ولایت انجام شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. شنوندای عزیز، نشرات صبح رادیو آشنا برای موج کوتاه تغییر کرده است. حالا شما می توانید نشرات رادیو آشنا را روی موج 13730 بشنوید. رئیس بانک جهانی می گوید بتی شدن رشد اقتصادی در اطراف جهان اهداف این اداره را برای ختم فقر در جهان تا سال 2030 متأثر می سازد. در حالی که آزمون های فرار راه بانک جهانی بسیار بزرگ می باشد، اما به گفته رئیس این بانک این اهداف قابل دسترسی در صورت می تواند باشد که رهبران جهان و مؤسسات مالی و انکشافی سهم خیش را در این راستا ادا کنند. مل آرسیگا گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
فقر مفرد چیست؟ مطابق به ملل متحد حالت است که فقدان نیازمندی های اولیه انسانی موجود باشد و شامل آب آشامیدنی، غذا، حفظ صحه و تعلیم و تربیه می باشد. یان کیم رئیس بانک جهانی می گوید خبر خوش این است که تا یک اندازه پیشرفت حاصل شده است. او می گوید در 25 سال گذشته ما از 2 میلیارد مردمی که در فقر زندگی می کردن با چیز کم 1 میلیارد تن رسیده ایم. با وجود اقدامات ضروری با آن هم در حدود 1 میلیارد هنوز با عاید 1.25 دلار در روز به سر می برند. در این حال آنچه اهداف زدودن فقر را بیشتر متاثر می سازد بتی شدن آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای انکشاف یافته و رو به انکشاف می باشد. یک راه حل شراکت با مؤسسات جدید مانند زیربناها و سرمایه گذاری آسیا که آن را چین رهبری می کند و بانک جدید انکشافی است که از طرف کشورهای برازیل، هند، چین و آفریقای جنوبی با وجود آمده است. جیم یانگ که می گوید ما در گروه بانک جهانی با بانک های انکشافی با دیده متحدین بسیار قوی که می توانند برای کشورهای در حال رشد زمینه انکشاف زیربناها را فراهم کنند می نگریم. این ائتلاف های از بانک ها می تواند تمویل زیربناهایی را کنند که بانک جهانی با آن رسیدگی کرده نمی تواند. امی استد دارت معاون اقتصاد سیاسی در مرکز استراتژیک در مطالعات بین‌المللی در واشنگتن می باشد. او می گوید در آسیا شگاف بزرگی در بخش زیربناها وجود دارد. بانک جهانی تخمین می کند که 2.5 تریلیون دلار کمبود در بخش سرمایه گذاری در جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا به تنهایی دیده می شود. با وجود احساس نیازمندی از جانب کشورهای قرض دهنده به شمول ایالات متحده این موضوع بیشتر سبب می گردد تا نفوذ کشورهای غربی در آسیا رو به از مهلال بنود. جیم یانگ می گوید موضوع نفوذ مطرح نیست. موضوع اساسی برای ما این است که سایر مؤسسات نمی توانند دشمن شما باشند. دشمن شما باید فقر باشد. بانک جهانی توقع می برد تا این موضوعات را وقتی مطرح سازد که رهبران جهان در ختم امسال در ملل متحد جمع شوند و رجحانات را برای امسال برای جهان که یکی از آن فقر زدایی است مورد غور قرار دهند.
صدای آمریکا آشنای شما.
حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی. سازمان دهندگان بازی های المپیک زمستانی سال 2018 در پیانگچانگ می گویند که آنان محلات برگزاری مسابقات را در هر دو کره انتخاب کردند. کمیته سازمان دهندگان در بیانیه گفتند که آنان دو حوزه اصلی کوههای کلستر پیانگچانگ را برای اسکی و سنوبورد و کانگیونگ را برای محل هاکی و اسکی انتخاب کردند. محلاتی که برای برگزاری مراسم انتخاب شده است عبارت از استادیوم المپیک پیانگچانگ که به گونه باز و بسته است و همچنان مرکز پرش اسکی الپسنیا، بیزه کانگیو که مسابقات سرعت اسکیت برگزار می شود و همچنان بوکووانگ سنوپار که مسابقات سنوبورد در آن صورت می گیرد می باشد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا می گوید که رئیس انگلیس فدراسیون فوتبال پس از بازگشت از سفر تفریحش به عنوان هدیه جام جهانی به هیچ اقدام انضباطی مواجه نخواهد شد. محققان بخش اخلاق فیفا در ماه سپتامبر به مقامات فوتبال دستور داده بودند که فدراسیون برزیل در کنگره جام جهانی ماه جون از نزد رئیس انگلیس فدراسیون فوتبال پس از بازگشتش از سفر تفریحی 26 هزار دلار اخذ خواهند کرد. و فدراسیون فوتبال اروپا یک پیروزی 3-0 را پس از آن از مونتگرو بر روسیه داد که خشونت جمعیت بازی مقدماتی قهرمانی اروپا را مجبور به توقف کرد. فدراسیون فوتبال اروپا میگوید که گروه انضباطی به مونتگرو دستور داد تا بازی را متوقف و استادیوم را تخلیه کنند. فدراسیون مونتگرو $27,000 جریمه شد و فدراسیون روسیه نیز به خاطر رفتار نامناسب با طرفداران مونتگرو به $27,000 جریمه شد. فدراسیون فوتبال اروپا پس از اختلال طرفداران روسیه در سال 2012 در اروپا تحریم ها را به تعویق انداخته بودند. و پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایات افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 8 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 15 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14 آسمان آفتابی. فرا بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 16 قسمان ابرو. بامیان بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1 آفتابی. میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 13 آفتابی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 4 آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 16 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
در حالی که ایران همواره حمایت از شیعه های حوثی را رد می کند، اما مقامات آمریکایی می گویند که ایران حوثی ها را در یمن حمایت می کند و به گفته آنان این مسئله خطر تشدید را بیشتر می سازد. در این رابطه گزارشی را برایتان تقدیم می کنم. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن در حالی به سمت جنگ وسیع‌تری به پیش می رود که ایالات متحده و ایران گام های جدیدی را برای تقویت بالقوه شرکای خود در منطقه برمی دارند. مقامات دفاعی ایالات متحده ای امریکا چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده پروازهای ماموریت سوخت رسانی روزانه را برای تیاره های شریک در حملات هوایی علیه شورشیان شیعه حوثی آغاز کرده است. این مقام ها گفتند که واشنگتن نیز عملیات انتقال بم و تجهیزات راهنمایی را برای عربستان سعودی و سایر شرکای ائتلاف خود تصریح می بخشند. در همین حال رسانه های دولتی ایران روز چهارشنبه به نقل از حبیب الله سیاری قمندان نیروهای دریایی ایران گفته است که تهران به خاطر منافع دریایی خود یک کشتی جنگی و یک کشتی مخرب را به خلیج عدن فرستاده است. ایران از مدت طولانی است که به شورشیان حوثی یمن رابط دارد، اگرچه مقامات آن کشور حمایت نظامیشان را انکار می کنند. یک مقام ایالات متحده که نخواست نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت که خطر تجدید بسیار زیاد است و اگر ایران حمایتش را از حوثی ها افزایش بدهد این تعجب آور نیست. حضور قریب الوقوع کشتی های جنگی ایران در سواحل یمن در حال حاضر توجه مقامات دفاعی ایالات متحده را جلب کرده است. استیفن وارن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که آنان متوجه فعالیت های نیروهای دریایی ایران هستند. او می گوید ما قطعا از نزدیک متوجه تمام فعالیت های نیروهای دریایی در منطقه هستیم و می دانیم که ایرانیان با حوثی ها همکاری می کنند و آنها با همدیگر کار می کنند. وارن گفت که او هیچ سندی ندارد که فرستادن پول و یا تجهیزات ایران را به حوثی ها نشان دهد. مقامات ضد تروریسم ایالات متحده قبلا گفتند که نشانه وجود ندارد که ایران بر حوثی ها کنترل داشته باشند، اگرچه ارتباط میان ایران و رهبری حوثی ها روشن است. اما ایران مکررن حمایتش را از شیعه های حوثی یمن رد کرده است. مرتضی سرمدی معاون وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری در بیروت گفت که خواهان حل صلح آمیز هستند.
ما در این زمینه همه تلاش خودمون رو انجام میدیم و انتظار داریم و امیدوار هستیم که کشورهای دوست هم به این تلاش بپیوندند و سبب بشن که هرچه سریعتر موضوع آتش جنگ خاتمه پیدا کنه.
دیپلمات های سابق و مقام های آمریکایی نیز از عمل ایران محتاط باقی ماندند. مارک والا سفیر سابق ایالات متحده که در حال حاضر مدیر عامل کمپانی پروژه مبارزه با افراط‌گرایی در سازمان سیاست بین المللی غیر انتفاعی است می گوید آنها می‌خواهند منطقه را به دست داشته باشند و در کل منطقه به عنوان ابرقدرت باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه بفرمایید به فشرده خبرها در این ساعت. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفت که شورای امنیت ملل متحد فیصله نامه‌ای را تصویب کرده است که آتش بس را در یمن انفاذ می سازد، بر تدارکات سلاح تحریم وضع می کند و در نهایت شورشان حوثی را خلع سلاح می سازد. سرتاج عزیز این مطلب را در کنفرانس مشترک خبری خود با جواد ظریف وزیر خارجه ایران بیان کرد. وزیر خارجه ایران با این سخنان آقای عزیز به نظر مخالف به نظر می رسید. او گفت این تصمیم باید به یمنی ها واگذار شود. آقای ظریف گفت که تمام مسایای کشورش بر چهار اصل آتش بس، امداد بشری، گفتگوی بین یمنی ها و حکومت وسیع البنیاد استوار است. ایران و پاکستان هر دو در خصوص مسئله یمن چند روز گذشته با دیگر کشورهای اسلامی و منطقه‌ای مثل ترکیه و اردن دخیل است. ایران یک کشتی جنگی و یک کشتی دیگر را به ساحل آبهای یمن روز چهارشنبه فرستاده است. این اقدام ایران اهمیت عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشان حوثی را بلند برده است. این مانور ایران زمانی رخ داده است که ایالات متحده حمایت خود را از عملیات تحت رهبری عربستان سعودی با تقویت تدارکات سلاح، همکاری استخبارات و انجام ماموریت پروازهای تل‌رسانی آمریکا و جت‌های جنگی ائتلاف عمیق ساخته است. ایران 5 قدرت هسته‌ای را به ناکامی در اتخاذ اقدام محکم به حذف ذخایر هسته‌ایشان متهم کرده و خواستار برپایی مذاکرات در مورد پیمان خلع سلاح‌سازی هسته‌ای با تاریخ هدفمندی شده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید که ایران بعد از ختم زمان توافقنامه انجام شده توان دست یافتن به سلاح هسته‌ای را به سرعت خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گفت که اسرائیل این نظر را مطرح می‌سازد که هنگامی که تاریخ توافقنامه ختم شود، زمان دسترسی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای صفر خواهد بود. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که تحت معامله ابتدایی هفته گذشته بین قدرت‌های جهان و ایران، زمان گریز ایران حداقل 4 سال خواهد بود. مقام های نظامی مصر میگویند که 11 غیر نظامی و 2 سرباز در 3 حمله در منطقه ناآرام سینا کشته شد. مقام ها گفتند که مرمی هاون چهارشنبه بر یک ساحه مسکونی در جنوب شیخ زوید، شهرکی در شمال سینا فرود آمده به چندین خانه آسیب رساند و 9 باشنده آنجا را کشت. منطقه سینا مدت طولانی است که محل جنگ شورشیان است. مقام های مصری گفتند که اردو هیچ عملیاتی را در آن ساحه ندارد. کره دولت اسلامی بیش از 200 یزیدی را بعد از 8 ماه توقیف چهارشنبه آزاد کرد. این مطلب را یک مسئول امنیتی کردی عراقی بیان کرد. این تازه ترین رهایی دست جمعی اسرا توسط تندروان دولت اسلامی است. رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو ممکن تحریم خود را بر واردات مواد غذایی از یونان رفع کند. ولادیمیر پوتین در دیدارش با صدر اعظم یونان در مسکو چهارشنبه گفت بین سالهای 2009 و 2013 حجم مبادلات بین دو کشور بیش از 2 برابر رشد کرده است. پوتین افزود که اما سال گذشته یک بار این مبادلات تا 40% کاهش یافت. رئیس جمهور روسیه گفت که رهبر یونان هیچ امداد مالی را از روسیه تقاضا نکرده است. تنظیم کننده نشرات لیتوانیا نشرات استیشن تلویزیونی روسیه را برای 3 ماه ممنوع کرده است. این اداره گفته است که آن رسانه با وجود هشدارهای مکرر به نشر تبلیغات کرملین ادامه می‌دهد. مسکو از این تعزیرات انتقاد کرده و کشورهای بالتیک را به تخطی از حقوق دسترسی به معلومات متهم کرده است. با حدود 1000 عضو گروه‌های تبهکار و دست‌اندرکاران آنان از 230 گروه مختلف در سراسر ایالات متحده در عملیات تحت ریاست ماموران مخفی پلیس سرحدی آمریکا توقیف شده است و دو رویدادی که امروز در کابل برگزار خواهد شد. وزارت دفاع مراسمی را برای تحویل گیری 4 هلیکوپتر آمریکایی برپا خواهد کرد. همچنین جنرالان نیروی هوایی افغانستان به خبرنگاران در مورد توان نیروهای هوایی و ضرورت آنها معلومات خواهد داد و برای اولین بار علمای سنی مذهب گرد همایی بزرگ را برگزار خواهد کرد و در مورد تندروی و اسلام بحث خواهند کرد. شنونده عزیز، این بود فشرده خبرها.
شنوندگان عزیز، بخاطر داشته باشید که نشرات صبح رادیو آشنا بر روی موج کوتاه تغییر کرده است و حالا شما می توانید نشرات رادیو آشنا را روی موج 13730 بشنوید. برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما در خدمت قرار میگیرند، شما را به خداوند میسپاریم و شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در همین موج بشنوید. خدا نگهدار.